هزاری شعر و ادب پارسی رو به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقی از برنامه ققنوس رادیو فرهنگ شنیدید. آموزش زبان فارسی در کشور عراق. آموزش زبان فارسی در کشور عراق عنوان موضوعی است که قرار هست درباره این موضوع ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با کشور عراق و شهر بغداد تا در خدمت جناب آقای محمد تالاری، مسئول امور آموزش زبان فارسی و بخش علمی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد باشیم. جناب آقای تالاری، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ عرض سلام و احترام دارم.
بسیار
افتخار هست که در خدمت شما و این برنامه خوب در رادیو فرهنگ باشم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای تالاری. ما هم متشکریم که قبول دعوت کردید. پیش از اینکه گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم، لطفاً بفرمایید هم اکنون ساعت در بغداد چنده؟ ما هم یه قیاس ساعتی با شما داشته باشیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم.
بله، اینجا ساعت الان 4 بعد از ظهر،
ساعت 16، یعنی یک ساعت و نیم از ما عقب‌ترین تقریبا. خب بعد از ظهر شما در بغداد بخیر. جناب آقای تالاری، لطفاً درباره وضعیت زبان فارسی در کشور عراق و میزان علاقمندی مردم عراق به یادگیری زبان فارسی، فارغ از همه مسائلی که وجود داره، برای ما بفرمایید که ادبیات ایران زمین در کشور عراق چه میکنه و چه علاقمندانی رو جذب میکنه؟
بله، حتما. من اگر اجازه بدید به عنوان مقدمه ابتدا نکاتی رو عرض کنم.
بفرمایید.
و بعد انشاءالله ورود کنم به مباحثی که فرمودید. این که به طور کلی هدف رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد در حوزه زبان فارسی چه چیز هست؟
بله.
و این مسیر چگونه در حال طی شدن هست؟ خب همونطور که مستحضرید، مسئله گسترش زبان فارسی در کشورها از اهمیت بالایی برخورداره و این اهمیت از این حیث در واقع مهم هست که ما میخواهیم زبان فارسی به عنوان یک زبان علمی و یک مرجع علمی شناخته بشه.
بله.
یعنی پیرامون فرهنگ ایران زمین یا ایران شناسی در کشورها، به خصوص در کشور مورد نظر ما کشور عراق، پژوهش‌های علمی صورت بگیره و زبان فارسی مرجع واقع بشه. در واقع باید عرض کنم ما باید از نگاه به زبان فارسی در سطح مراودات روزمره عبور کنیم و به عنوان زبان علمی در کشورها شناخته بشیم و مورد توجه واقع بشیم. در واقع
جناب آقای تالاری، ببخشید، یک پرسشی برای من پیش آمده که وقتی که میخواید به عنوان زبان علمی و مرجع علمی زبان فارسی شناخته بشه و از سطح محاوره روزمره خارج بشیم، چه اتفاقی میفته، چه اهمیتی و چه ضرورتی داره که میخواید حتما این اتفاق، یعنی در واقع تلاش بر این هست که این اتفاق میفته؟
من اتفاقا الان داشتم در ادامه همین توضیح رو میدادم.
خب
که
پس
این یک هدف کلیه. بله، این یک هدف کلیه. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد بهش توجه خاصی داره، به این مسئله به عنوان یک هدف کلی که البته هدفی ارزشمند و در عین حال دستیافتنیه. خب ببینید، جامعه هدف ما مردم عزیز کشور عراق، افزایش تعاملات میان این دو کشور خب بالاست، یعنی به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی، دانشگاهی و خیلی عظیم زوار ایران و عراق که برای زیارت ائمه معصومین علیهم السلام به ایران و عراق سفر میکنن، اینها اهمیت یادگیری زبان فارسی رو برای علاقمندان عراقی دو چندان کرده. ببینید الان تمایل دانشجویان عراقی برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های ایران در واقع قابل توجه. ما در حال حاضر تعدادی بالغ بر 6000 دانشجوی عراقی در حال تحصیل در کشور عزیزمون داریم که دانشگاه های ما میزبان اونها هستن.
بله.
خب در خصوص مسئله گسترش زبان فارسی، رایزنی فرهنگ جمهوری اسلامی در بغداد اقدامات بسیاری انجام داده.
بله.
که از اقدامات مؤثر و جدی این رایزنی تأسیس مرکز فرهنگی یا همون خانه فرهنگ در بغداد هست.
بله.
که در سال 94 تأسیس شد. مهمترین و اصلی‌ترین بخش این مرکز آموزش زبان فارسی به علاقه‌مندان عزیز عراقیه. از سال 94 تا کنون بیش از 4000 نفر دوره‌های آموزش زبان فارسی رو گذروندن و در حال حاضر خب به دلیل محدودیت‌هایی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده این دوره‌ها در بستر مجازی برگزار میشه.
بله.
ابتدای سال 99 به کمک کارشناسای محترم بنیاد سردی آموزش‌های لازم به مدرسین زبان فارسی در برگزاری کلاس‌های مجازی داده شد و در حال حاضر ما تعداد 7 کلاس مجازی به صورت همزمان و فعال که بیش از 100 فارسی آموز رو پوشش میده زیر نظر مرکز فرهنگی در حال انجامه و به همین میزان در مراکز دیگه تحت حمایت رایزنی این اتفاق داره میفته، دوره های مجازی برای آموزش زبان فارسی.
بله.
در کنار مرکز فرهنگی در بغداد مراکز دیگه هم فعالیت دارن که توسط خود عراقی ها مدیریت میشه و در واقع به امر آموزش زبان فارسی مشغولن.
بله.
این مراکز در کاظمین، دیوانیه، نجف، کربلا، کوفه، بصره، اربیل، سلیمانیه و در واقع جاهای دیگه فعالیت دارن که تحت حمایت رایزنی هستن و در جهت گسترش در واقع زبان فارسی فعالیت میکنن. من اینجا جا داره اگر اجازه بدید حمایت‌های بنیاد سعدی به عنوان متولی آموزش زبان فارسی در جهان و همینطور مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد تشکر و قدردانی کنم که در این جهت مهم ما رو یاری کردن.
بسیار خوب.
و وقت دارم من یه نکات دیگه رو عرض کنم؟
اگر کوتاه میتونید اشاره بکنید بعد در خدمتتون هستیم. بله حتما بفرمایید.
بله. برخی از اقداماتی که شاید این در واقع موارد در راستای همون نکته اولی باشه که خدمتتون گفتم، این که ما برای اولین بار نشریه آموزش محور و مهارت افزا در حوزه زبان فارسی به نام نشریه مینا رو در کشور عراق به چاپ رسوندیم.
بله.
که شماره سوم این نشریه هم در حال چاپه و این خب برای اولین بار در کشور عراق بوده. برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای مدرسین عراقی توسط اساتید مجرب ایرانی، اهدای بیش از 4000 جلد کتاب مرتبط با حوزه زبان فارسی به دانشکده‌های زبان‌های خارجی دانشگاه عراق که دانشگاه بغداد، دانشگاه کوفه، سلیمانی از جمله این دانشگاه ها هستن، برگزاری نشست های علمی و بزرگداشت های مرتبط با حوزه زبان فارسی در کشور عراق، حمایت از پایان نامه های دانشجویان ممتاز زبان فارسی دانشکده های زبان های خارجی دانشگاه کشور عراق، اعطای بورسیه تحصیلی رشته آسفا آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، حمایت از گروه های زبان فارسی دانشکده های زبان‌های خارجی، کرسی‌های زبان فارسی مثل دانشگاه بغداد، صلاح‌الدین، سلیمانیه، کوفه، واسط، بصره و خیلی از اقدامات در واقع از این دست که ما مثلا برگزاری آزمون آنفا، سانفا در کشور عراق، اینها مجموعه‌ای از اقدامات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق در حوزه زبان فارسی هست.
بله. بسیار متشکریم، خیلی خیلی سپاسگزاریم جناب آقای محمد تالاری، مسئول امور آموزش زبان فارسی و بخش علمی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد. در واقع در صحبتاتون به پرسش دوم ما هم که چگونگی برگزاری کلاس‌های زبان فارسی در شرایط کرونا بود پاسخ دادید و همین باعث شد که بتونیم بیشتر وقت و زمان داشته باشیم برای دانستن مطالب دیگر. براتون آرزوی سلامت می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. بعد از
خیلی
متشکرم
از شما.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی.
عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرمر من کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ققنوس. در این برنامه ازتون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید که از آثار داستانی در حوزه ادبیات دفاع مقدس چه کتاب‌هایی رو با چه مضامینی و با محوریت کدام یک از شخصیت‌های دفاع مقدس مطالعه کردید و اساساً داستان‌های ادبی خاطر محور رو می‌پسندید، شخصیت محور رو می‌پسندید؟ از علاقه‌مندی‌های خودتون در این زمینه برای ما بگید.
رمان خط تماس که در نوع خودش کم نظیره، چرا که زندگی و خاطرات شهدا کمتر در قالب این رمان منتشر شده و این رمان در قالب ادبیات داستانی نوشته شده که از نادر کتاب‌هایی بوده که واقعا در این سطح نگارش به چاپ رسیده. ساختارش یه جوریایی پیچیدگی های خاصی داره که احساس میکنم همین موضوع به جذابیتش خیلی اضافه کرده، چرا که یه جوریایی نویسنده اصرار داره تا بیاد در خصوص داستان صحبت نکنه و کمتر از حتی میبینیم که کمتر نامی از این شهید کاظمی دیده میشه تا مخاطبان با دیدن و خوندن اون لذت مطالعه رو ببرن. و دیگه این که از جمله کارهای پرفروشی هم بوده که احساس میکنم حتی در از سال 96 تا به حال به چاپ رسیده، چون من چاپ 22 میشه خریدم. و دیگه این که یکی دیگه از سلام بر ابراهیم که به زندگی شهید ابراهیم هادی از نگاه همراهان و نزدیکانش پرداخته و بنابر اعلام روابط عمومی بر این انتشاراتشون از جلد اولش حدود 200 هزار تا نسخه داشتن که بعدا برای چاپ دومش 100 هزار نسخه هم اضافه تر فروش داشتن، که اینم احساس میکنم یه جورایی اون حساسیت موضوع رو خیلی قشنگ نشون میده که در رابطه با جنگ نیام رو شروع کرده.
آقای محمد حسین صفیحی از هندیجان که پیشتر کتاب‌های مورد علاقه‌شون رو، کتاب‌هایی رو که مطالعه کردن نام بردن، نوشتن از کتاب‌های داستانی بیشتر لذت می‌برن، ولی از کتاب سلام بر ابراهیم که به صورت خاطره نویسی نوشته شده بسیار لذت بردم. آقای یا خانم محمد خانی از قزوین هم به کتاب دختر شینا اشاره کردند و گفتن که مطالعه کردند و درباره خاطرات سردار بزرگ همدانه. آقای سید محمود امامپور از کرج هم نوشتن نوستالژی ترین کتاب حوزه دفاع مقدس که خواندم کتاب بچه های خوزستان آفرین هزار آفرین بود است. خانم فریبا زنگنه از هفتکل هم برامون کتاب‌هایی رو برشمردن، نوشتن دختر شینا، دا، دیدم که جانم می‌رود، پایی که جا ماند، من زنده ام و کتاب‌های دیگه. سیمرغ یک شنبه ها آموزش مجازی داستان نویسی، این بار ادبیات مقاومت. در بخش سیمرغ برنامه زنده ققنوس در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا محمودی ایران مهر هستیم که پشت خط ارتباطی ما هستند، در حالی که ساعت 17:48 دقیقه است. جناب آقای محمودی ایران مهر، سلام من رو پذیرا باشید، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، همینطور همه دوستان و شنوندگانی که صدای بنده رو می‌شنوند. بنده داستان نویس هستم و در خدمت هستم.
خیلی خیلی متشکرم. جناب آقای محمودی ایران مهر، ادبیات مقاومت، ادبیات دفاع مقدس، واژه‌هایی است که به کار میره و ما می‌خوایم یه مقایسه‌ای بکنیم بین ادبیات دفاع مقدس در ایران و جهان که چه بچه اشتراک و یا چه تفاوت‌هایی دارن. راجع به این مقوله اگر صحبت بکنیم ممنون میشیم.
ببینید، مسلماً هر کشوری تاریخ خودش و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. هر جنگی شرایط خاص خودش رو داره. گاهی وقتا جنگ برای یک عقیده است، گاهی وقتا برای دفاعه، گاهی وقتا بر سر چیزهای دیگه است. و هر کدوم از اینها طبیعتاً ادبیات خاص خودش و ویژگی‌های خاص خودش رو ایجاد می‌کنه.
بله.
تجربه تاریخی ما هم طبیعتاً دارای ویژگی‌هایی است که اون ویژگی‌ها در آثار ادبی که نوشته شده منعکس شده. طبیعتاً این جنگ بخش زیادیش مرتبط با عقاید و باورها و ایمانیه که در کسانی که در این جنگ حضور داشتن اتفاق افتاده.
بله.
پس بنابراین فقط یک جنگ به شکل مبارزه دو تا کشور با هم دیگه نیست، بلکه عقیدهی پشتشه، باوری پشتشه و شرایط خاصی درش هست. ضمن این که همراه با دفاع، همراه با مقاومت، همراه با مسائل فرهنگی متعددیه که همه اینها با هم دیگه ترکیب میشه و یه شکل خاصی رو به وجود میاره. اما نقاط مشابهتی هم وجود داره، حالا چه از نظر تاریخی چه از نظر ادبی. به هر حال ادبیات معاصر ما در طول سالیان گذشته، در طول یک قرن یا حتی یک قرن و نیم گذشته، مسیر خاص خودش رو طی کرده و در زمانی که جنگ اتفاق افتاد این ادبیات واکنش خاص خودش رو داشت و آثار دارای ویژگی‌هایی بودند که مون رو امروز با نام ادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت یا ادبیات دفاع مقدس میشناسیم.
بله.
طبیعتاً یکی از ویژگی‌های این ادبیات اشاره به باورها و اون شکل آسمانیه که برای اون عمل جنگ تجسم میشد و به نوعی به باورهای آدم‌ها برمیگشت و این باورها بودن که کمک میکرد خیلی از اتفاقها بیفته یا نیفته.
بله.
و این برای ما ارزشمنده و توی خیلی از آثارمون اینها رو ما منعکس کردیم و نشون دادیم که این فقط جنگی بر سر صرفا زمین نبوده، جنگی بین افکار، اندیشه ها و باورها، و همه اینها ادبیات ما رو ساخته. اما نقاط مشترکی هم وجود داره با ادبیات جهان. ما میتونیم مثلا به ادبیات روسیه نگاه بکنیم، به ادبیات فرانسه نگاه بکنیم، به ادبیات کشورهای مختلف نگاه بکنیم که درش اشاره به جنگ هایی که اتفاق افتاده، تماسه هایی که شکل گرفته و همه مسائل وجود داره. از اون مهمتر میتونیم به ادبیات کهن خودمون رجوع بکنیم. آیا شاهنامه فردوسی
بله.
درش مسئله ایثار، مسئله مقاومت، مسئله حق و باطل و چیزهایی از این دست وجود نداره؟ خواست هایی که بین آدم ها وجود داره و همه اینها. پس میبینیم که همه اینها همزمان وجود داره. نویسنده هایی تونستن استفاده بکنن، نویسنده هایی سعی کردن داستان های جهانی تر، داستان های بروزتر، داستان های فراگیرتر بنویسن.
بله.
و کسانی هم بودن که خب کمتر موفق بودن، ولی به هر حال یک ادبیاتیه که به گمان من ادبیات پویایی است و شما از منظرهای مختلف، نگاه‌های مختلف میتونید ببینید که نویسندگان ما تونستن با این مسئله روبرو بشن و آثار درخشانی هم خلق بکنن.
درسته. و جالب اینجاست که خیلی هم با استقبال و با اقبال عمومی مواجه میشه و معمولاً کتابایی که در حوزه ادبیات پایداری به قلم در به رشته تحریر در میاد و نوشته میشه به چاپ چندم میرسه و بیشتر ما در همین پیامکامون میبینیم که بخشی از این کتابها رو مطالعه کردند و خوندن.
خب چند دلیل داره. یکی اینکه تجربه تاریخی ما به هر حال خیلی از خوانندگان این کتاب خودشون تجربه روزگار
جنگ
رو دارن، دیدن، تجربه کردن، اگر هم حضور نداشتن بازتابش رو در زندگی خودشون دیدن، یا خب خیلی ها شنیدن و به هر حال یک واقعیت بزرگ تاریخی است در ایران که برای همه به شکل‌های مختلف جای سوال و جای پرسش داره که خب چه بود، چه اتفاقی افتاد، کیا بودن، چه شد و چه کیفیتی داشت. خب اینها باعث میشه که خب خیلی علاقه مند باشن که بخونن. ضمن این که خب خیلی از این آثار هم آثار قشنگی هستن، زیبان، تاثیرگذارن و باعث میشه که خواننده با لذت اونها رو بخواد بخونه و دنبال بکنه. برخیشون بسیار تکان دهنده ان.
بله.
برخیشون بسیار وجدان ما رو تحریک میکنن. برخی بسیار انگیزه بخشن برای ما. همه اینها هست. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از پویاترین شکل‌های ادبی چند دهه اخیر ایران بوده.
جناب آقای محمودی ایرانمهر، طرح داستان در ادبیات دفاع مقدس با دیگر گونه های داستان نویسی چه تفاوتی داره؟ میخوام ببینم از شروع نوشتن چنین داستانی با داستان های دیگر آیا تفاوتی داره به لحاظ ذهنی روحی برای نویسنده؟ اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
تفاوت عمده‌ای وجود نداره، تفاوتی که شما بگید از نظر فرمی یا ساختاری باشه.
درسته.
مسئله ای که هست شما اینه که باید بتونید اون فضا رو درک بکنید، اون شخصیت ها رو درک بکنید. مثلا هر داستان خوب دیگه‌ای، فقط مسئله جنگ این ویژگی رو برای همه ادبیات در واقع جهان داره که شما با یک حادثه روبرو هستید و حادثه به خودی خود برای خواننده ایجاد تعلیق میکنه.
بله.
و میخواد ببینه که بعد چه میشه. این یه کمک بزرگی به نویسنده، چون به جای اینکه بخواد دنبال یه حادثه‌ای بگرده تو داستانش، حادثه اونجا وجود داره و خود به خود شما هر چیزی که بنویسید این احساس تعلیق رو برای خواننده ایجاد خواهد کرد.
بله. خیلی خیلی متشکریم از شما جناب آقای علیرضا محمودی ایرانمهر داستان نویس که همراه بودید با سیمرغ یک شنبه که آموزش داستان نویسی هست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار. خدا سلام، نام نوشته بر روی کوچه ما، چقدر جای تو خالی است توی کوچه ما. در آن زمانه که چشمان ماشه‌های نبرد درست خیره به ما بود سوی کوچه ما، برای آن که نیفتد به دست نامحرم، فقط نشهر که یک تار موی کوچه ما، سبکتر از قدم نرم بادها رفتی، شکست بغض جهان در
گلوی کوچه ما.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قلب خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر بیست و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواب، عشق یعنی یه پلاک چه زده بیرون از دل خواب، عشق یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون، یه جوون بینا شونش، یعنی نماز با وضو گرفتن توی خون،
خوب شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان برنامه امروز ققنوس رسیدیم. بسیار متشکریم که امروز هم صمیمانه در کنار ما بودید و مشارکت کردید در پاسخ دادن به پرسش برنامه. یک نکته رو حتما لازم هست که یادآوری بکنم، از فردا برنامه ققنوس از ساعت 15 تا 16 در خدمت شما خواهد بود، پس فردا ساعت 15 رو فراموش نکنید، به جمع ما بپیوندید در برنامه زنده ققنوس که به مدت 60 دقیقه با شما خواهیم بود. عصر آرامی رو براتون آرزو میکنیم و تا فردا ساعت 15:30 بعد از ظهر همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. ایام بکام، بدرود.
ساعت 18 است. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.